بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. سلام و صلوات الهی به پیشگاه مقدس قلب دائره امکان بقیت الله الاعظم، آخرین حجت الهی و یگان منجی عالم بشریت. سلام داریم خدمت شما بینندگان محترم و ارجمند که تا این لحظه، و خیلی از شما متشکریم که برنامه های ما را پیگیری کردید تا به اینجا، با یک سلسله برنامه جدید پیرامون نقد تصوف در خدمت شما هستیم و با یک میهمان گرامی و آشنا برای شما که در جلسات قبلی هم ایشون تشریف داشتن و تحت عنوان مباحث مقایسه مکاتب و ادیان برای شما گفتگو کردن. آقای دکتر، اگر که صحبت مقدماتی دارید در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملا به الارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. با عرض سلام به حضرت علی و بینندگان محترم که قرار است این سلسله بحث‌ها رو تعقیب بفرمایند، من در خدمت جناب عالی هستم. اگر
خواهش کنم
تحت بفرمایید استفاده کنم.
خواهش میکنم. یکی از مسائلی که از دیر باز در جامعه اسلامی و در اکثر جوامع بشری اتفاق افتاده و توده های کثیری از مردم رو گرد خودش جمع کرده، مبحث تصوف است. که این مبحث تصوف از دو دیدگاه مورد بررسی قرار میگیره. یکی این که اصلاً چی هست و دوم حقانیت و بطلانش. جناب آقای دکتر، نمیدونم شما از کجا میخواین شروع بکنین، ولی نظر خودتون چیه؟ رو کدوم یکی از این دو مبحث میخواین به اصطلاح اول مانور بدین؟
عرض میکنم حضور شما که حالا دیگه همچین مطلق گویی رو ما خیلی مصلحت نمیدونیم دیگه. به قول جناب عالی نقد قرار انجام بگیره. در نقد ما باید معیار داشته باشیم.
بله.
که آنچه بر ما عرضه میشود بر اون معیار ما تطبیقش بدیم. اگر خان فبها، اگر نه ملزم به پذیرشش مطمئنن نخواهیم.
پس اولین مبحثی که میخواین شما شروع بکنین مبحث معیاری هست که میشه اصلا باش تصوف رو مورد نقد و بررسی قرار داد.
البته هم تصوف و هم هر چیز دیگری که در جهان اسلام به عنوان مطلبی نو بخواد عرضه بشه.
بله.
و پس اگر بحث به این مسیر افتاد، من همین رو تعقیبش بکنم براتون.
در خدمت تو هستیم.
عرض میکنم حضورتون که برای همه مسلمانان عالم قرآن کریم به عنوان ملاک و میزان قطعیه پذیرش امور هست. قرآن مقدس مطالبی رو به ما گوشزد میکنه در جهت پذیرش و قبول و در جهت سندیت. حتما آیات فراوان قرآن به نظر جناب عالی رسیده و بینندگان هم با این آیات آشنا هستند. در آیات فراوانی از قرآن کریم ما اطیع الله و اطیع الرسول داریم. حالا بحث اختلافی اولی الامر بماند برای زمان خودش و جای خودش. خب در واقع به صیغه امر اطیعوا خدای متعال اطاعت خودش رو بر ما واجب کرده. اطاعت خدا چیزی نیست جز قرآن کریم. میماند بحث اطیع الرسولش دیگه، یعنی پیغمبر هم سخنانی رو برای ما بیان میفرماید در فهمیدن هر چه بهتر قرآن مقدس، و این دو باید با همدیگه همراه باشند.
البته معذرت میخوام دکتر، این فرمایش شما رو تایید میکنه خود آیه قرآن کریم که میفرماد لا ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى.
بله، عرض میکنم که حال میخواستم با آیه دیگری بپردازم، فرمودید اینو هم بهش توجه میدیم، و اون آیه اینه که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، که فرمودید خب معید همین قضیه است. بنابراین مسلمان ها ملزم و مکلفند که به این دو اصل تمکین بکنند، این دو اصل رو گردن بگذارند، وگرنه مسلمان نیستند. و اون کسی که یک عبارتی رو بیان کرد که حسبنا کتاب الله، اگر بخوایم خیلی خوشبینانه ما قضیه رو بررسی کنیم، باید بگیم که با قرآن خیلی آشناییشون نبوده است، یا به هر حال تعمد در این قضیه داشته که پیامبر در آخرین لحظات زندگی خودش مطلبی رو اضافه بر موارد دیگری که بیان کرده بود بیان نکند. بگذاریم از این ماجرا، این زمان بگذار تا وقت دیگر. به هر حال این دوتا معیار رو ما به عنوان مسلمان باید بپذیریم، و ما به عنوان کسانی که دنبال اهل بیت پیغمبر رفته ایم به نکته دیگری هم گردن نهاده ایم، نه خود سرانه بلکه به اعتبار بیانات شخص پیغمبر اکرم و به دلالت آیات قرآنیه. اجمالاً اینه، ما معتقدیم کتابی که نامش قرآنه این معلم لازم داره، و آیات قرآن کریم هم بر این معنا دلالت واضحه دارند. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته یزکیهم و یعلمهم.
بله.
و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیامبر به هر حال باید بیان کنه، تبیین کنه قرآن مقدس رو. حالا آیا این شأن فقط برای پیغمبر اکرم هست؟ نه، قرآن میگه غیر از پیغمبرم افرادی هستن که چون معلمن به تعلیم الهیه، یعنی خدای متعال به اونها تعلیم داده علم رو، اینها هم میتونن گره‌گشای کار شما باشن. شما در سوره عنکبوت به نظرم آیه 49 باشه به این آیه برخورد می‌فرمایید، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. از نظر ادبی خیلی مطلب روشنه، قرآن همش برای یک گروهی روشن روشنه. اونا کسانی هستن که خدا بهشون علم داده است، علمشون افاضی و موهوبی است و نه علم اکتسابی. ازا شیه بر اساس این آیات که من حال برخیشو عرض کردم براتون و تلاوت کردم و بیشترشو خود شما میدونی البته قطعا، میگه ما غیر از پیغمبر به هر حال دنبال افراد دیگری هم میرویم که اینها رو ما به عنوان جانشینان بر حق پیغمبر قبول داریم، و در نخستین وهله و مرحله اینها رو به عنوان افرادی که معلمین راستین قرآنن و درست عین پیغمبر و ما ینطق عن الهوى، به اون اعتبار به علم الهی دارن سخن میگوین، میپذیریم اینها رو. تعداد اینها در تشیع 12 تاست، و البته مطلب خاص شیعیان هم نیست، بلکه برخی از دانشمندان منصف اهل سنت و جماعت این 12 تا رو بیانشون کردن و نامشون رو هم ذکر کردن. از جمله اونها یه دانشمندی است به نام شیخ سلیمان حنفی در کتاب ینابیع المودّه، که اونجا صفحه 444 دقیقاً صفحش هم خاطرمه، اونجا از پیغمبر اکرم تعداد جانشینان بیان شده چند تا هستن، و بعدم نامشون و بعدم لقبشون این فرد. در حالا این بحث خیلی بحث مستوفایی و بیشتر از این نمیخوام دنبال این بحث برم. ما به هر حال این معیار رو به این معنا سرجش بنشونیم، قرآن، پیغمبر و عترت پیغمبر. و اما نکته بسیار بسیار مهم، حدیثی از پیغمبر اکرم رسیده، چون ما اطیع رسولش رو قرار روش بحث بکنیم دیگه، از پیغمبر اکرم حدیثی رسیده که مطمئنن از احادیث متواتر است، اهل سنت ما در کتاباشون فراوان نقل کردند و از جمله کتاب بسیار بسیار معروف و بسیار محکمی که در میان برادران ما است به نام صحیح مسلم. در صحیح مسلم این مطلب آمده، کتابای شیعه هم پر از این قضیه است که من نیاز نمی‌بینم که حالا همه اونها رو بخوام براتون ذکر بکنم، کسی مراجعه کنه به مجلدات بهار می‌یابد مدارک این قضیه. پیغمبر اکرم نه در یک جا بلکه در جاهای متعدد این بیان رو فرمودن که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی لئن تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. من از میان شما میروم اما دو شیء سنگین و گرانقدر رو در میان شما قرار میدهم. این دو شیء سنگین و گرانقدر، یکی کتاب خداست قرآن که پیغمبر توضیح میده حبل ممدود من السماء الى الارض، و بعدم اهل بیت من، اطرتی اهل بیتی، در روایات گوناگون دنبال هم آمده. حتی پیغمبر فرمودند من مراقبم ببینم بعد از من شما با اهل بیت من چطور معامله میکنید، اینم دنبال این قضیه آمده. این قضیه در خودش خیلی امور رو در واقع گرفته. یعنی چی؟ رسول اکرم فرمود اگر شما به این دوتا شیء گرانقدر چنگ بزنید هرگز گمراه نمیشید. مفهوم مخالف این بیان پیغمبر اینه، بخواید سراغ هر کدوم از اینا تنهایی برید مشکل دارید. ما به این سخن باز بر میگردیم البته. بعدم فرمود اینا از همدیگه جدا نمیشن، لنم نفی ابد میکنه، نظر ادبی حرف ناسبی است که نفی ابد میکنه، هرگز جدایی پذیر نیستن از همدیگه تا در حوض کوثر. پیغمبر اکرم با بیان این حدیث شریف تکلیف امت اسلام رو بعد از خودش کاملا روشن کرد، چون قرآن هم میگه خب انکم میتون و انهم میتون دیگه، ما محمد الله رسول قد خلت من قبل رسول اف ان مات او قتل دیگه، میره پیغمبرم دیگه. تکلیف امت اسلام رو تا دامنه قیامت با این حدیث روشن کرده. در عین حالی که تکلیف روشن شده یه بحث هم وجود داره، سنخیتی که بین این دوتا ثقل وجود داره. یعنی شما نگاه کنید قرآن کریم خودش توصیف میکنه که من کتابی هستم که در من هیچ خطا و اشتباه راه نداره. به دلالت این قضیه این طرف ماجرا با همین جوره، اهل بیت پیغمبر افرادی هستن که دارای خصیصه اسمت الهی باید باشن، او معصوم، اینا باید معصوم باشه. تنها رفتن سراغ هر کدومشون مشکل انسان رو حل نمیکنه. همونطور که عرض کردم خدمت شما، اونها گفتن حسبنا کتاب الله، به این بیان پیغمبر پشت کردن.
تا های دکتر تنها رفتن سراغشون مشکل حل نمی کند، یه مشکل آفرین هم هست،
مشکل آفرین هم هست تا بله. برای که اون وقت یه مشکل آفرینش اینجوری خواهد شد که هر کسی هر برداشتی که از قرآن داره برش میشه سند اون وقت و میشه همین که الان شده، این همه فرقه و این همه دست و این همه گروه. مطلب دیگر که ما روی سخنمون عمدتا با این مطلب هست، این قضیه است که ادهی بگویند که ما اهل بیت داریم چه غم داریم، ما علی داریم چه غم داریم. این طرف قضیه مشکله. اون علی قیمت داره که با قرآن کریمه، علی تنها نه، او قرآنی فوق العاده از اهمیته که امراش علی ابن ابی طالبه. نکته جالبی که باید خدمت شما حتما بگم و بینندگانم بهش توجه داشته باشن، در طول قرون و اعصار افرادی که نمیخواستن شیعه اصلا بماند به دلایل گوناگون خیلی کارا کردن، از جمله همین حدیث رو. من الان یه کتاب دارم در منزلم، حدیث ثقلی اصلا اسمشه، این چاپ قاهره است مال مصره، اونجا نوشته حدیث رو و روات حدیثی رو و کتابایی که این حدیث رو ذکر کردن، همشون هم این قضیه رو میگن. انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. یه دست و پایی زده شد مثل خیلی دست پایی دیگه در طول تاریخ، درست مقابل تشیع، به خاطر اینکه به کوبن شیعه رو آمدن و گفتن پیغمبر اکرم فرموده است انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی. عترتی رو کردن سنتی، سنت من. خب تازه نفهمیدن که اگر قرار بشه سنت پیغمبر برای امام ملاک باشه، سنت بریم سراغ کی بگیریم آخره؟ اونم سنت دست نخوردهش رو، تازه اونم باشه. ولی به هر حال خدای متعال میخواد حق رو ارائه بکنه. عربستان سعودی خب توی زمینه به اصطلاح نشر نشریات علیه تشیع پیشگام و پیشتاز دیگه. هر سال هم که آجه ایرانی میرن اونجا بهشون دست دستمال میدن، به خود برن ایران یه سری کتاب میدن. سابقا کتاب زبان عربی بود، حالا ترجمه فارسی هم شده. البته عمده این کتابا ناظر به کوبیدن فرقه ناجیه شیعه است، عمده شون این حد اقل. یه کتابی آقایی نوشته به نام بنباز. بنباز در واقع مفتی اعظم عربستان بود سالهای قبل که چند سال پیش از دنیا رفته. ایشون در واقع کتابی نوشته وجوب تبعیت از سنت پیغمبر. این آدمی است که هر چی کتاب نوشته ضد شیعه نوشته، هر چی نوشته ضد تشیع نوشته. این کتاب به زبان فارسی هم ترجمه شده. هر چقدر خدای متعال میخواد حق رو ارائه کنه برای حق جو، که نه که نفهمیدم نتونستم پیدا کنم. ایشون در این کتابش که وجوب اتباع و پیروی از سنت پیغمبر رو عنوان میکنه، در همین کتاب میگه پیغمبر فرموده انی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و عترتی. منبعی که ذکر میکنم صحیح مسلمه، یعنی خدای متعال اینجور به قلم ایشون جاری میکنه.
ادو شود سبب خیر
اگر خدا خواست،
اگر خدا
و خدا خواست و سبب خیر هم شد. در واقع به این صورت کار درست وای میسه که ما بیاییم بگیم که میزانی که ما در آیین مقدسمون بهش معتقدیم بر این دو مبنا قرار داره، یک قرآن کریم و دیگر بیانات اهل بیت علیهم السلام.
پس شما با شهادت پیغمبر اکرم میخواین بفرمون که کل معیار ما دو چیز میشه، یکی قرآن کریم و یکی بیانات معلمین قرآن،
معلمین قرآن و جانشینان برحق پیغمبر اکرم. البته من الان گفتم نمیخوام بحث رو به جای دیگر بکشانم،
بله،
وگرنه از مسیر خود قرآن کریم اینجا اثبات میکردم قطعا اگر ما حتی به قرآن هم معتقد باشیم، قرآن ما رو به کجا توجه میده؟ نمیشه توجه نده. این کتاب فلشاش مشخصه به کدوم سو کدوم جهته، باید سراغ کیا بریم. انقدر در قرآن کریم آیات تو این ارتباط وجود داره که اگر بررسی بشود شاید تقریبا البته ما را از پرداختن به روایات بی نیاز بکنه.
آی دکتر، ظاهرا خود همین روایت، روایتی که بیان فرمودید، داله بر این مطلب هست که خود حضرت عالی فرمودید لن داله بر نفی ابد. این لن یفترقا، این که اصلا از هم جدا نمیشن، داله بر این هست که سراغ هر کدوم بریم ناخودآگاه اون یکی معرفی میکنه، ناخودآگاه اون یکی اصلا میاره وسط. اینجور نیست که حالا سراغ این رفتیم فقط خودش باشه.
همین جوره. یعنی الان که خدمت شما هستم، سراغ قرآن وقتی ما بریم،
بله،
فلششو طرف افراد مشخصی میگیره. سراغ اون افراد مشخص بریم، هر چی میگن استشهاد قرآنی میکنن که به قول جناب عالی اصلا جدا نمیشن. هم معناش هم اینه، یک معناش اینه که اینها در طول زمان با هم هستن. نگید بعد از امام حسن عسکری خب حالا کی؟
بله،
امام دیگه نیست، نه هستش. این حدیث میگه هست، باید چسبیده باشه. یک، این مفهوم برداشت میشه. دو، مفهوم جناب عالی که اینا هر کدوم همدیگر رو معرفی میکنن. لذا من عرضم رو تکمیل بکنم در این ارتباط. تکمیل عرض من این است، ما سراغ معارف حقه الهی بخوایم بریم راهی غیر از این نداریم. صوفیه رو از همین مبنا داریم نگاه میکنیم ما.
پس معذرت میخوام کلامتون رو قطع میکنم، به این نتیجه میرسیم که شما میخواید با این معیار شناسایی حقی که ما در اسلام داریم کل بحث صوفیه رو با این دو معیار بسنجیم.
همین جوره.
از دیدگاه قرآن و از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام اصلا چه ماهیتی و چه موقعیتی دارن.
همین جوره. یعنی به نقد میکشانیم سخنهای حضرات رو بر اساس این دوتا مبنامون،
آیات و روایات.
و البته ما چون در مملکت ایران زندگانی میکنیم و شیعه هستیم، در مملکت ما عمدتا فرقی که الان وجود دارند فرق شیعه هستند، فرق به اصطلاح صوفیه شیعه هستند. فقط من یک فرقه شناختم که اینها شیعه نیستن و در ایران هستند، یک فرقه هم شنیدم که هستند از اهل سنت و جماعت. فرقه ای که شیعه نیستن در ایران زیاد هم هستن به نام فرقه قادری هستن. دنبالوان عبدالقادر گیلانی که انشاءالله زنده باشیم بحث او رو عنوان هم فرقه قادری خواهیم داشت انشاءالله. فرقه نقشبندی هم هستن، شنیدم که هستن در اطراف به اصطلاح کردستان اون طرف ها، یعنی افراد به اصطلاح اهل سنت و جماعت عمدتا یا تابع عبدالقادر هستن یا اون محمد نقشبند، ولی من اونا رو خودم ندیدم در واقع. منتها چون ما حالا بحثمون رو کردم عمدتا بحثای شیعی است و با همین معیار به اصطلاح عرض شده سراغشون خواهیم رفت، رو این جهت ما عمدتا صوفیه شیعه رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و استطرادن هم به بعضی از فرق اهل سنت خواهیم پرداخت، از جمله به اصطلاح فرقه قادریه و مولویه. خواهش می‌کنم.
من از کلام شما اینجور برداشت کردم جناب آقای دکتر که شما می‌خواید در حقیقت به اونایی که به دنبال حق می‌گردن حق رو نشون بدید.
انشاءالله.
مهم نیست که اصطلاح شیعه هستن یا سنی و ایرانی هستن یا خارجی یا هر فرقه ای از تصوف که هستن، ولی می‌خواید این حق رو از منبع اصیل و پاک خودش فقط عنوان بکنید، کاری با بقیه منابعی که میشه ازش استفاده کرد ندارید.
بله انشاءالله قضیه همین جوره، منتها دیگه حال بخیر اون که ما نزدیکتر هستن حق زیادتری دارن دیگه.
بله.
در واقع ما ابتداعا خواهیم پرداخت به کسانی که با ما همدمند و معاشرند و دارن در جای دیگه زندگی میکنن، از ایران رفتن به هر حال دیگه، اینا به هر حال مزاجشون با فرق صوفیه ای که نشأت یافته از تشیع به هر حال نزدیکتره. رونجد اول به اونا خواهیم پرداخت، انشاءالله بعد بریم سراغ فرق دیگری که اینها. نکته ای که باید حتما در اینجا عرض بکنم و اینو در بحث های دیگرم من عرض خواهم کرد، در عین احترامی که برای افکار و آرا قائل هستیم، اما ما به عنوان مسلمان خودمون رو مجاز نمیدونیم در برابر هر کسی کرنش بکنیم، اصلا از ما چنین خواسته نشده. در برابر خدا، در برابر پیغمبر اکرم و در برابر ائمه طاهرین، اونم به این دلیل که پیغمبر برگزیده خداست، منصوب از سوی خداست و ائمه طاهرین برگزیدگان پیغمبران به دستور خدای سبحان، به این اعتبار در برابر اونها کرنش میکنیم، خضوع میکنیم. چون ممکنه در ضمن بحثایی که خواهیم داشت برای ده برخی از سخنان ثقیل بیاد، از حالا ما تکلیف روشن بکنیم. بحثمون اینه افرادی بودن، بزرگم بودن، نابغم بودن، جنیم بودن، در جهات بشری و مکتسبات بشری عالی بودن، اما ما اینا رو معصوم نمیدونیم. پرداختن به کلمات اینها معناش بی‌ادبی و بی‌احترامی به اونها نیست، معناش آزاد اندیشی که در تشیع ما داریم، که در برابر کسی نمیخواد سر تسلیم ورود بیاری به عنوان که هر چی تو بگی من قبول دارم، اینجوری نیست.
یعنی قول طبق فرمایش امیرالمومنین شما فقط میخواین کلام رو ملاک قرار بدید، شخص
شما.
گوینده
به قول شما خذ الحق من اهل الباطل.
بله.
ولا تأخذ الباطل من اهل، کنون نقاد الکلام، این بیان مولای منه. بله. قرآن هم همچه حرفی میزنه، البته بر روایات دیگر هم فراوان گفتن. رو این جهت به کسی برخورد نکنه، اگر ما شخصیتی رو نام بردیم به احترام هرچه تمامتر البته، منتها گفتیم که در بیانش این نقاط ضعف است که از نظر ما قابل حل نیست، قابل جمع نیست با قرآن و روایات ما. یه وقتی به کسی خدای نخواسته برخوردی ماجرا نکنه، ما از اول داریم میگیم چی میخوایم بکنیم، ما اینها رو حق میدونیم، غیر از اینا هر چه هست قابل بررسی و قابل بحث میدونیم، قابل تحلیل میدونیم، قابل نقد میدونیم. این بحثمون اینجوریه.
عرض کنم جناب آقای دکتر که خیلی خوشحال شدیم از اینکه در خدمتتون بودیم و تونستیم ازتون کمال استفاده رو ببریم. البته بحث ناقص موند، ولی فکر میکنم تنها جمع‌بندی که خیلی ساده بشه عنوان کرد از کلمات حضرت عالی اینه که اون چه که غیر از قرآن و اهل بیت هست قابل نقد و بررسیه و کسی که بدون نقد و بررسی بخواد قبول بکنه، یعنی بدون علم و آگاهی رفته سراغ چیزی که ازش هیچ آشنایی نداره و بدون آشنایی میخواد اونو اصلا بپرسته و اگر حمله بر بی ادبی نشه در حقیقت در خودشو داره دستی دستی عمدن در جهالت فرو میکنه. خیلی خوشحال شدیم از اینکه در خدمتون بودیم، همچنین از شما بینندگان محترم بسیار متشکریم که تا این لحظه با ما بودید و امیدواریم که در جلسات آینده بتونیم این مهم رو بسیار موشکافانه مورد نقد و بررسی قرار بدیم و حق رو آنگونه که هست مطرح بنماییم. خدا نگهدار.